نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع اول هفته ایرانی در شنبه، اولین لحظات شروع 15 مهر ماه. به شما که در ایران صدای ما رو میشنوید و به شما هم سلام میکنیم بیرون از ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. ساعت 12 نیمه شب ایران، مثل همیشه ما اینجا هستیم تا همراه با همکارانم در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا بهتون بگیم از صبح تا این لحظه مهمترین جریان‌های سیاسی و اقتصادی ایران و جهان چی بوده. با خبرها شروع می‌کنیم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. نوشین سید حسینی در استودیو هست. نوشین، حالت خوبه؟
سلام آزاده و به تو و به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن. من خوبم، امیدوارم شنونده‌های ما هم خوب باشن، همینطور تو.
متشکرم، من هم خوبم. میتونی برامون بگی که سرخط خبرهای تازه‌ای که می‌خوایی در این لحظه برای ما بخونی چی هست؟
آزاده، یه سری دست از خبرها خبرهای خارجیه، از جمله اینکه به خصوص در مورد ترکیه و سوریه اخبار داغ هست. اینکه ارتش ترکیه یک بار دیگر مواضعی رو در خاک سوریه گلوله باران کرد و در داخل خاک سوریه مخالفان حکومت سوریه هم مدعی شدن که یک هواپیما و یک هلیکوپتر نظامی حکومت رو سرنگون کردند. از طرف دیگه یک خبر هم از بریتانیا هست، اینکه ابو حمزه المصری، روحانی تندروی مسلمان در بریتانیا، استردادش به آمریکا قطعی شده. اما اگر اخبار خود ایران رو بخوای مربوط به ایران، اینکه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که ایران طرحی رو به آمریکا پیشنهاد کرده بود، اینکه در برابر توقف غنی‌سازی 20% تحریم ها برداشته بشه که آمریکا اون رو رد کرده. و یک خبری هم از توی ایران هست که امامان جمعه در ایران مشکلات اقتصادی اخیر رو نسبت دادن به بی تدبیری دولت. خبرهای دیگه هم هست از احسان آقاس دقیقاً دنیا، اگر حوصله داشته باشن شنونده ها، اون به خصوص ایرانی هایی که نصف شب دارن به ما گوش
و بیدارن و احتمالاً سر کارن. نوشین سید حسینی، خبرهای تازه از رادیو فردا.
متشکرم. مقام های ترکیه اعلام کردند پس از شلیک دوباره چند خمپاره از داخل سوریه به سوی خاک این کشور، ارتش ترکیه عصر جمعه مناطقی را در سوریه هدف گلوله باران توپخانه قرار داده است. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از سوریه خواسته بود در صدد آزمودن ظرفیت بازدارندگی ترکیه بر نیایند و مرتکب اشتباهی مرگبار نشود. روز چهارشنبه شلیک خمپاره از داخل خاک سوریه 5 کشته در یکی از شهرهای جنوبی ترکیه بر جای گذاشت. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه مناطقی از شهر حمص را زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها طی 5 گذشته قرار دادند. از سوی دیگر ارتش سوریه می‌گوید حملات نفوذی شورشیان را در منطقه مرزی این کشور با ترکیه دفع کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد از سرنگون کردن یک هلیکوپتر توپدار در محله قوطه در حومه دمشق و یک جنگنده میگ در دیر الزور خبر دادند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. دیوان عالی بریتانیا روز جمعه درخواست استیناف ابو حمزه المصری، روحانی تندروی مسلمان، و 4 تن دیگر را که به تروریسم متهم شدند رد کرد و به این ترتیب استرداد آنها از بریتانیا به آمریکا قطعی شد. آمریکا از سالها پیش ابو حمزه المصری و 4 تن از اطرافیانش را به دست داشتن در اقدامات تروریستی، از جمله تلاش برای برپا کردن یک اردوگاه آموزش القاعده در خاک آمریکا، متهم کرده و از مقام‌های بریتانیایی خواسته بود آنها را تحویل دهند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی چندی پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی 9 مرحله‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد داده‌اند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی 20% را به حال تعلیق در می‌آورد. بنابر این گزارش، آمریکا این طرح را نپذیرفته و گفته است چون در این طرح اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران می‌ماند، قابل اجرا نیست. بنابر گزارش‌ها از ایران، امامان جمعه شهرهای مختلف ایران به طور گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و رئیس جمهوری ایران را به فرافکنی و شانه خالی کردن از نابسامانی‌های بازار ارز متهم کردند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، مشکلات اقتصادی را ناشی از سوء تدبیر خواند و امام جمعه اصفهان نیز گفت رئیس جمهور مردم را حال و فرض نکند. احمد علم الخدا، امام جمعه مشهد، نیز گفت روزی که رأی گرفتید و ادعا کردید می توانید، آیا می دانستید این کشور و مردم انقلابی هستند یا نه؟ به گفته پلیس جمهوری آذربایجان، 65 تن از معترضانی که روز جمعه در حمایت از حجاب تجمع کرده بودند بازداشت شدند. این تجمع روز جمعه در باکو و در برابر وزارت آموزش آذربایجان برگزار شد و معترضان که خبرگزاری‌ها تعداد آنان را حدود 100 نفر ذکر کرده اند، خواستار لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس بودند. پلیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته است در جریان درگیری با معترضان 20 تن از مأمورانش زخمی شدند. و خبر آخرین که چندین هزار تن از هواداران اخوان المسلمین اردن روز جمعه در عمان، پایتخت اردن، تجمع کردند و خواستار تسریع در اصلاحات شدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کنارگیری پادشاه این کشور نیست و خواسته اش سرعت یافتن روند اصلاحات و تغییر قانون انتخابات است.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرهای تازه رو شنیدید از مجله نیمه شب ما، و اگه همراه ما باشید حدود 25 یا 24 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران به سرعت برداشته میشه اگه ایران درباره برنامه هسته‌ایش همکاری کنه.
اگر ایران به طور صادقانه با آژانس همکاری کنه، فوری با سرعت این تحریم ها برچیده بشه، کاهش میابد و نهایتا انشالله برطرف بشه.
تعیین روز جهانی معلم از طرف یونیسف و سازمان ملل و شرایط معلمان در ایران.
معلمان نتونستن به اندازه افزایش قیمت ها از حقوق خوبی برخوردار بشن. در نتیجه اگه ما قدرت خرید سال 57 را معیار قرار بدیم، امروز یه معلم ایرانی تقریبا 1/3 اون زمان قدرت خرید داره.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از مجله جامعه رو بشنوید. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته در صورتی که ایران درباره مسئله مربوط به برنامه هسته‌ای خودش با جامعه جهانی به شکل جدی همکاری کنه، تحریم‌ها میتونه فوراً برداشته بشه. هیلاری کلینتون در این حال وضعیت فعلی اقتصاد ایران رو ناشی از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی دونسته و تاکید کرده که هدف آمریکا از پیشبرد رویکرد دو مسیره ترغیب ایران به مذاکره جدی و با حسن نیت با جامعه جهانی بوده و همچنان هم هست. در مقابل ایران اما بارها تاکید کرده که آماده پذیرش شرایط گروه 5+1، یعنی تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم، همینطور تعطیلی مجتمع هسته‌ای فوردو و بقیه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ایش نیست. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا گفته که این انتخاب با ایران هست و جمهوری اسلامی میتونه با مذاکرات جدی و صادقانه در راه لغو تحریم‌ها قدم برداره.
اگر ایران اراده کنه با جامعه بین‌المللی و با گروه 5+1 همکاری کنه در مورد برنامه هسته‌ایش، در مقابل ما آمده، یعنی جامعه جهانی آمده کاهش و نهایتاً رفع این تحریم ها هستیم.
ولی ایران بارها گفته که آماده نیست غنی‌سازی 20% اورانیوم رو فوراً کنار بذاره و حتی آماده نیست که راجع به بستن مجتمع هسته‌ای فوردو با مقامات آمریکایی و یا اروپایی سر این مسئله صحبت بکنه.
ما نمیتونیم به جزئیات این مذاکرات بپردازیم، ولی به طور کلی به قول معروف هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. و اگر ایران خواستار کاهش و رفع فوری این تحریم ها بشه، راه برای رسیدن به این معلوم است، یعنی همکاری با گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
آقای روزنامه نیویورک تایم گزارش داده که دولت آمریکا طرح پیشنهادی ایران که طرح 9 ماده‌ای بود رو رد کرده. چرا این طرح رد شده و محتویات این طرح چی بوده؟
من همون مقاله را نخوندم و نمیتونم همون گونه که عرض کردم حضورتون به جزئیات این مذاکرات بپردازم، ولی به طور کلی من میتونم بگم که خواست ما این است که ایران، حکومت ایران با جدیت، صادقانه، با حسن نیت وارد مذاکره بشه تا ما میتونیم از طریق دیپلماسی این مسئله را حل کنیم. و تا حالا یعنی ما که یک بسته پیشنهادی خوبی روی میز گذاشتیم و ما انتظار داریم که ایران به طور صادقانه چیز به این جواب بده یا یک یعنی این پیشنهاد بسته پیشنهادی ایران که چیز جدی نبود، یعنی ما گفتار یا و گفتگو فقط به خاطر گفتگو نمیخوایم، ما میخواییم پیشرفت کنیم به سوی یک راه حل مسالمت آمیز.
یعنی شما میخواییم که ایران قدم اول رو ورداره در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% و یا مسائل دیگری که اختلاف هست بر سرش؟
راجع به جزئیات روی کرد گام به گام من نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی من میتونم بگم که اگر ایران به طور صادقانه با P5+1 با آژانس همکاری کنه، همون گونه که خانم کلینتون فرمودن، یعنی به طور فوری با سرعت این تحریم ها برچیده بشه، یعنی کاهش میابد و نهایتا انشالله برطرف بشه. یعنی ایران باید انتخاب کنه بین همکاری و عدم همکاری.
موضع دولت آمریکا در مورد حوادث چند هفته اخیر، بالا رفتن ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی و سقوط ارزش ریال چی هست؟ چه ربطی داره اینها به تحریم هایی که از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران به اجرا گذاشته شده؟
همون گونه که خانم کلینتون اظهار کردند، ما سوء مدیریت اقتصادی و تصمیم های اتخاذ شده توسط دولت ایران را عامل و مقصر اصلی میدونیم. معلوم است که تحریم ها مزید بر علت شده، ولی عامل اصلی این نابسامانی ها، این تورم لجام گسیخته، این بیکاری گسترده، این تعطیلی نه تنها بازار تهران و اصفهان بلکه تعطیلی های کارخانجات مختلف، همون تصمیم های دولت ایران است.
آیا در نظر داره دولت آمریکا با همکاری اتحادیه اروپا مذاکرات هسته‌ای رو در چند هفته آینده ادامه بده؟
همون گونه که در هفته پیش در شهر نیویورک خانم اشتون اظهار کردند، ایشون به زودی با جناب آقای دکتر جلیلی تماس میگیره تا ببینه اگر ایران آماده اتخاذ یک رویکرد صادقانه نسبت به مذاکرات باشد یا خیر. اگر آماده نباشد، خدای نکرده، این سیاست فعلی را باید ادامه بدیم.
آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با جمشید زند در مورد موضوعی صحبت میکرد که الان میخواییم بیشتر در موردش بشنویم. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشته که ایران در آخرین اقدام برای حل بحران هسته‌ای خودش خواستار حذف تمام تحریم‌ها شده تا در ازای اون ایران هم تدریجاً غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، اما آمریکا این درخواست رو غیر قابل اجرا خونده و اون رو رد کرده. رویا کریمی مجد و جزئیات بیشتر.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 14 مهر ماه در گزارشی اعلام کرد ایران در طرحی 9 مرحله‌ای پیشنهاد کرده که غرب گام به گام از تحریم‌های خود بکاهد تا در این مدت جمهوری اسلامی نیز بخشی از غنی‌سازی اورانیوم 20% را کنار بگذارد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، تنها در مرحله 9 این طرح و پس از لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران است که تولید اورانیوم با غنای 20% به طور کامل به تعلیق در می‌آید. بر اساس گزارش‌ها، ایران در دو سایت نتنز و فوردو به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% مشغول است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا می‌گوید این طرح غیر قابل اجراست و آن را رد کرده است. یک مقام ارشد دولت اوباما به روزنامه نیویورک تایمز گفته است ساختار این طرح به گونه‌ای است که در نهایت سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی داخل ایران می‌ماند و به ایران این امکان را می‌دهد که هر زمانی که خواست برنامه هسته‌ای خود را بدون فوت وقت سر بگیرد. این مقام ارشد که روزنامه نیویورک تایمز نام او را ذکر نکرده افزوده است که امکان سرگیری برنامه هسته‌ای از سوی ایران بدون اتلاف وقت در حالی است که اگر پس از لغو تمامی تحریم‌های آمریکا بار دیگر نیاز باشد که تحریم‌های اعمال شوند، اجرایی کردن دوباره آنها سال‌ها زمان می‌برد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا نیز در این باره با اشاره به رهبر جمهوری اسلامی که نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد گفته است او دمدمی مزاج است و پیشتر دیده این که تا مرحله نهایی حل یک مسئله پیش رفته و در نهایت کنار کشیده است. با این همه به گفته یه روزنامه نیویورک تایمز، اگرچه آمریکا به طور رسمی طرحی پیشنهاد نکرده است، اما به نظر می‌رسد آنچه مد نظر آمریکاست کاملاً برعکس طرحی است که ایران پیشنهاد داده. این روزنامه توضیح می‌دهد که آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران، خروج تمام اورانیوم 20% از ایران و بسته شدن سایت هسته‌ای فوردوست. پس از این اقدامات از سوی ایران، آمریکا و همپیمانانش حاضر می‌شوند برای اجرای پروژه‌های غیرنظامی هسته‌ای با ایران مشارکت کنند. با این حال آمریکا تأکید دارد که تا زمان توافق قطعی ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علیه ایران به قوت خود باقی است. ایالات متحده تاکنون بارها تأکید کرده است که حاضر نیست بدون مشاهده گام مشخصی از سوی ایران از شدت تحریم‌ها بکاهد. این طرح در حالی مطرح شده است که اقتصاد ایران در روزهای اخیر شرایط بسیار نابسامانی را داشته و بازار ارز در آن بسیار ملتهب بوده است، وضعیتی که با ناآرامی‌های نیز همراه بوده.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
16 دقیقه بامداد در تهران. از موضوعهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران فاصله بگیریم، بریم سراغ روز جهانی معلم که این روز توسط یونیسف و سازمان ملل نامگذاری شده، اون هم روز 5 اکتبر، روزی که یکی از مهمترین ارکان اجتماعی یعنی نظام‌های آموزشی و گردانندگان اون که معلمان هستن در مرکز توجه جوامع مختلف در جهان قرار میگیره. اما در ایران چطور؟ مهتاد قاسمفر در گفتگوی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، پرسیده که این نامگذاری با چه هدفی از طرف سازمان ملل انجام شده.
انتخاب یه روز در سال به عنوان روز معلم از طرف یونسکو بیشتر در این جهت هستش که توجه جامعه جهانی، کشورهای مختلف و تصمیم گیرندگان و تاثیرگذارندگان در سیاست‌ها و سیاست‌های آموزشی رو به نقش و جایگاه معلم‌ها در جامعه امروز و اهمیتی که کار معلم‌ها داره در تربیت نسل جوان و در تغییر جامعه و در تحولاتی که جامعه میتونه داشته باشه را جلب بکنه و به خصوص بگه به جهانیان، به افکار عمومی و به تصمیم گیران که این کسانی که در واقع آینده جامعه بشری را آماده میکنن و در دست دارن، نیاز دارن به آموزش بیشتر، به توجه بیشتر و به محیط کاری سالم و انسانی برای اینکه بتونن این وظیفه خیلی مهم ما به خوبی و به طور مطلوب انجام بدن. یعنی یه نوع در حقیقت حساس کردن افکار عمومی دنیا نسبت به نقش و اهمیتی که امروز معلم‌ها در دگرسازی دنیا، در تغییر دنیا و در به وجود آوردن آینده‌ای که بهتر از امروز باشه دارن.
در ایران البته روز دیگری به عنوان روز معلم انتخاب شده، روز 12 اردیبهشت، ولی این روز جهانی معلم شاید فرصتی است که نگاهی هم بکنیم به وضعیت معلمین در ایران. آیا وضعیت معلمین به لحاظ معیشتی و رسیدگی به وضعیت معلمان اساساً در ایران از طرف نظام آموزشی ایران چگونه است؟ آیا رضایت بخش هست یا خیر؟
من فکر می‌کنم که مسائل معلمان ایران میشه به 3 دسته بزرگ تقسیم کرد. بخش اول مسئله مربوط به وضعیت معیشتی است که شما هم بهش اشاره کردین، یعنی مسئله اینی که معلمان نتونستن به اندازه افزایش قیمت‌ها از حقوق خوبی برخوردار بشن. در نتیجه اگه ما قدرت خرید سال 57 را معیار قرار بدیم، امروز یه معلم ایرانی تقریبا 1/3 اون زمان قدرت خرید داره و این نشون دهنده کاهش در حقیقت سطح زندگی عمومی معلم‌هاست. به خاطر همینم اونا مجبورن که به مشاغل دوم یا سوم بود دارن گاهی برای اینکه بتونن زندگیشون رو تامین بکنن و این برای یک معلم به معنای این است که کار معلمیش رو خوب انجام نخواهد داد و یا این کار در افکار عمومی و نزد جامعه ایران از آنچنان ارزش و اهمیت و احترامی برخوردار نیست که اون حقوقی رو داشته باشه که ناچار نباشه که بعد از کارش مسافرکشی بکنه، فروشندگی بکنه، بره در هتل کار بکنه یا بره کلاس‌های اضافی بده. این بخش معیشتی است. مسئله دوم مسئله آموزش معلم است. یعنی این غفلتی که در سال‌های اخیر شده و به خصوص تغییراتی که در نظام آموزشی شده بدون اینکه معلمای ما آماده باشن برای این تغییرات و در واقع آموزش معلم در ایران با یک مشکل و یک بحران جدی روبرو. سومین بودش در واقع یک محیط کار مطلوب بدون فشارهای امنیتی و آزادی که همه محیط‌های آموزشی در دنیا نیاز دارن برای اینکه بتونن به طور مطلوب و خوب کار بکنن. در سال‌های اخیر فشار رو معلم‌ها، دستگیری معلمانی که در اتحادیه‌های معلم‌ها یا تشکیلات‌های صنفی حضور دارن به خاطر اعتراضاتی که کردن.
این از وضعیت خود معلمان، اما وضعیت نظام آموزشی ایران در مجموع، شما در لابلای گفته‌هاتون هم اشاره‌ای داشتید که وضعیت نظام آموزشی ایران مدام در حال تغییر هست. این تغییرات آیا به سمت بهبود نظام آموزشی بوده به نظر شما؟
تغییرات دو بخش دارن. یه بخش فلسفه یک تغییر هست، یعنی هدفی که پشت سر یه تغییر هست، این هدف میتونه خوب باشه ولی فقط به شرطی که این تغییرات براشون جامعه کاملا آماده شده باشه، محیط آموزشی آماده شده باشه، امکانات واقعی برای این تغییرات آماده شده باشه. نظام آموزشی ما بیشترین تغییرات رو در حالتی انجام میده که ما هیچ آمادگی نداریم برای این تغییرات و هیچ آماده نشدن این تغییرات. در نتیجه حتی اگر این تغییرات مثبت و تغییرات با نیت خوبی باشن، ولی از اونجایی که بسیار بد انجام میشن و هیچ مقدماتی برای انجامشون یا خیلی کم مقدمات برای انجامشون آماده میشه، در نتیجه مطلوب هم نمیدن و برعکس نوعی سرخوردگی و هرج و مرج و آبشفتگی به وجود میارن، درست مثل همین تغییر نظامی که الان ما در ایران شاهدش هستیم.
در مورد نامگذاری روز 5 اکتبر به عنوان روز جهانی معلم شنیدید از طرف سازمان ملل این روز تعیین شده و به همین بهانه البته در این گفتگو نگاهی داشتیم به وضعیت معلمان در ایران. در این زمینه مهتاد قاسمفر با سعید پیوندی صحبت میکرد، جامعه شناس در فرانسه. در مورد همین موضوع میتونید جزئیات بیشتر را از روی وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته که 85% بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز فرسوده هستند. به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت گفته که با وقوع زلزله تو این استان‌ها، مراکز درمانی که باید در خدمت آسیب دیده‌ها باشند، زودتر از بقیه ساختمان‌ها فرو می‌ریزند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید 70-75% بیمارستان‌های کشور بافت فرسوده دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر بهداشت این میزان فرسودگی را برای بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز 85% عنوان کرد. مرضیه وحید دستجردی با اشاره به حوادث طبیعی و انواع بلایا در ایران تصریح کرد که اگر اتفاقی همچون زلزله رخ دهد، به طور حتم مراکز درمانی که باید در خط مقدم ارائه خدمات باشند، زودتر از همه تخریب می‌شوند. وی با بیان اینکه بیمارستان‌های با عمر بالای 75 سال به وفور در تهران وجود دارد، افزود بیمارستان‌های سینا و شهید اکبر آبادی به ترتیب 138 و 100 سال عمر دارند. ماشاءالله عباس‌زاده، مدیر کل روابط عمومی سازمان شهرداری‌های کشور در دولت سید محمد خاتمی، درباره علت تداوم فرسودگی‌های شهری که بیمارستان‌ها هم در زمره آن قرار دارند، به رادیو فردا می‌گوید:
پس از تغییرات گسترده‌ای که در دور اول انتخابات کشور، یعنی تعویض دولت اصلاحات به دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت، ما شاهد تغییرات وسیع و گسترده در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مدیریت شهری در ساختار مدیریت کشور هم بودیم. در این حوزه از تغییرات به یک باره با حضور نیروهای تقریبا نظامی و واگذاری عملیات بازسازی و زیرساختاری شهرها به بخش‌های از نیروهای سپاه، ما می‌بینیم بودجه‌هایی که از پیش تعیین و تنظیم شده بود برای ترمیم بافت‌های فرسوده شهری به یک بار این بودجه ها به مراکز زیرسرا و زیرفت حذف شد و ارسال نشد. این مهمترین نکته هست که از مجموع درآمد تجمیع عوارض که به طور سالیانه بخشش رو به کلان شهرها به طور مشخص و دیگر شهرها که بالاترین میزان آسیب پذیری رو در زیرساخت‌های شهری تحت عنوان بافت‌های فرسوده دارن، این بودجه قطع میشه و به جاهای دیگری میده که کمتر اولویت داشت یا کمتر مرتبط.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که علاوه بر بیمارستان‌های فرسوده، دیگر بیمارستان‌ها در تهران نیز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. سال گذشته نیز وزیر بهداشت نسبت به فرسودگی بیمارستان‌های کشور هشدار داده بود. وی گفت بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که هزینه مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده 20% بیشتر از ساخت بیمارستان‌های جدید و جایگزین است. ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز در جهان است و بسیاری از استانهای کشور از جمله استانهای تهران و البرز روی خط زلزله قرار دارند. کارشناسان بارها درباره وقوع زلزله و لزوم آمادگی و پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله هشدار دادند. ماشاءالله عباس‌زاده از مدیران پیشین روابط عمومی شهرداری‌های کشور در این زمینه می‌گوید:
بخش عظیمی از زیرساخت‌های شهری از جمله مراکز امداد و نجات شهری هم در شهرهای مختلف کشور خاصه تهران، استان البرز و همینطور شهر تبریز و مشهد که طرح‌های متعددی رو هم در دولت‌های پیشین داشت در دست اقدام داشتن، مراکز امداد و نجات شهری در این شهرها کاملا فرسوده هست و با کوچکترین حرکت تکانش یا زلزله‌ای نه تنها بیمارستان‌ها قربانیان این بلایای طبیعی خواهند شد، بلکه خود مراکز امداد و نجات از جمله سازمان شهرداری، آتش نشانی‌ها و هلال احمر و دیگر مراکز امداد و نجات ما هم در شهرهای مختلف کشور از نوعی فرسودگی تاریخی در زیرساخت‌های بافت شهریشون در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در زلزله اخیر آذربایجان شرقی در بعضی از مناطق زلزله زده تعدادی از مراکز درمانی تخریب شدند. طبق این گزارش و به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این مناطق حتی بیمارستان‌های جدید و یا در آستانه افتتاح نیز با زلزله فرو ریختند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا و موضوع این گزارش هم این بود که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته 85% بیمارستان‌های استان‌های تهران البرز فرسوده هستند. اما در مورد همین گزارش و بقیه گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان پخش کردیم میتونید مطالب بیشتری رو حتی از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
که بریم سراغ خبرهای تازه، یک گزارش دیگه بشنویم. شایعه قتل رئیس جمهوری پیشین ترکیه باعث شده که جسد اون بعد از 19 سال مورد آزمایش‌های کالبد شکافی مختلفی قرار بگیره. به گفته وزیر دادگستری ترکیه، شواهد به دست اومده از این کالبد شکافی فراتر از انتظار بوده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
بقایای جسد تورگوت اوزال، رئیس جمهوری پیشین ترکیه که پس از 19 سال مورد نبش قبر و آزمایش های کالبد شکافی قرار گرفته بود، روز جمعه دوباره به خاک سپرده شد. به گزارش رویترز، نبش قبر و کالبد شکافی جسد تورگوت اوزال پس از آن انجام گرفت که کمیته مسئول بررسی مرگ آقای اوزال در ماه جوان، یعنی 3 ماه قبل، در گزارشش مرگ او را مشکوک توصیف کرد. اوزال 65 ساله در حالی در سال 1993 میلادی، یعنی 19 سال قبل، به دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان آنکارا از دنیا رفت که همچنان بر کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه زده بود. نزدیکان و بستگان او پس از مرگش ادعا کردند که آقای اوزال به وسیله سم کشته شده است. بنابر این گزارش، پس از انجام عملیات کالبد شکافی، سعدالله ارگین، وزیر دادگستری ترکیه، در گفتگو با روزنامه ملیت از دستیابی تیم پزشکی قانونی به شواهدی فراتر از انتظاراتشان خبر داد. وزیر دادگستری ترکیه به جزئیات این شواهد اشاره ای نکرده است. به گفته احمد اوزال، پسر آقای اوزال، نتایج حاصل از این تحقیقات در 2 ماه آینده مشخص شده و به دفتر دادستانی در آنکارا ارسال خواهد شد.
به گزارش رویترز، عده‌ای که مرگ آقای اوزال را مشکوک توصیف می‌کنند، معتقدند که تلاش‌های او برای پایان دادن به درگیری 28 ساله با شبه نظامیان کرد، از جمله برقراری آتش‌بس با حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا، زمینه‌ساز قتل او بوده است. با روی کار آمدن تورگوت اوزال در دهه 1980 میلادی، حکومت نظامی در ترکیه پایان یافت و اصلاحات گسترده اقتصادی در آن کشور آغاز شد. در حالی که تاریخچه سیاسی ترکیه انباشته از کودتاهای نظامی، قتل‌های خودسرانه و فراقانونی و ادعای حکومت‌ها درباره توطئه‌چینی‌های براندازانه است، دادگاه ترکیه در حال حاضر سرگرم محاکمه صدها مظنون است که به باور مقامات ترکیه با شبکه‌ای زیرزمینی موسوم به ارگنکون ارتباط دارد. ارگنکون متهم به دسیسه‌چینی برای براندازی حکومت فعلی ترکیه است. کورکوت اوزال، برادر رئیس جمهوری پیشین ترکیه، در سال 2010 میلادی ارگنکون را مسئول قتل برادرش معرفی کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. سلام به شما اگه تازه به ما پیوستید و شب و روز بر شما خوش از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در چند دقیقه گذشته. نیم ساعت از برنامه زنده مجله نیمه شب ما گذشته، 15 دقیقه دیگه باقی مونده و تا دقایق دیگه میریم سراغ تکرار برنامه جامعه. قبل از اون البته حسن جعفری در استودیوست و آماده خوندن خبرهای تازه است. حسن، سلام دوباره به تو.
سلام دوباره به تو آزاده و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی تهدید کردند در صورت متوقف نشدن حملات دولتی علیه مناطق مسکونی و آزاد نشدن زندانیانشان، 48 گروگان ایرانی خود را خواهند کشت. در ویدیوهای منتشر شده سخنگوی گروگانگیران که در جلوی گروگانهای ایرانی ایستاده هشدار می‌دهد اگر ظرف 48 ساعت آینده زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، گروگانهای ایرانی کشته خواهند شد. 48 گروگان ایرانی 2 ماه پیش در جاده فرودگاه دمشق روبوده شدند. مقام‌های ترکیه اعلام کردند پس از شلیک دوباره چند خمپاره از داخل سوریه به سوی خاک این کشور، ارتش ترکیه عصر جمعه مناطقی را در سوریه هدف گلوله باران توپخانه قرار داد. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از سوریه خواسته بود در صدد آزمودن ظرفیت ترکیه بر نیاید و مرتکب اشتباهی مرگبار نشود. دیوان عالی بریتانیا روز جمعه درخواست استیناف ابو حمزه المصری، روحانی تندرو مسلمان و 4 تن دیگر را که به تروریسم متهم شدند رد کرد و به این ترتیب استرداد آنها از بریتانیا به آمریکا قطعی شد. آمریکا از سالها پیش ابو حمزه المصری و 4 تن از اطرافیانش را به دست داشتن در اقدامات تروریستی از جمله تلاش برای برپا کردن یک اردوگاه آموزش القاعده در خاک آمریکا متهم کرده و از مقام‌های بریتانیایی خواسته بود آنها را تحویل دهند. به گفته پلیس جمهوری آذربایجان، 65 تن از معترضانی که روز جمعه در حمایت از حجاب تجمع کرده بودند بازداشت شدند. این تجمع روز جمعه در باکو و در برابر وزارت آموزش آذربایجان برگزار شد و معترضان که خبرگزاری‌ها تعداد آنها را حدود 100 نفر ذکر کردند، خواستار لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس بودند. پلیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته است در جریان درگیری با معترضان 20 تن از مامورانش زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی چندی پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی 9 مرحله‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد دادند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی 20% را به حال تعلیق در می‌آورد. بنابراین گزارش، آمریکا این طرح را نپذیرفته و گفته است چون در این طرح اورانیوم غنی شده همچنان در داخل خاک ایران می‌ماند، قابل اجرا نیست. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه مناطقی از شهر هومس را زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها طی 5 ماه گذشته قرار دادند. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد از سرنگون کردن یک هلیکوپتر توپدار در محله قوطه در حومه دمشق و یک جنگنده میگ در دیر از زور خبر دادند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. چندین هزار تن از هواداران اخوان المسلمین اردن روز جمعه در عمان پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار تسریع در اصلاحات شدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کنارگیری پادشاه این کشور نیست و خواستش تنها سرعت یافتن روند اصلاحات و تغییر قانون انتخابات است. آزاده؟
حسن جعفری متشکرم. خبرهای تازه رو شنیدید. اگر اهل اینترنت هستید و همینطور اهل توییتر در جریان باشید که خبرهای تازه رو از طریق توییتر رادیو فردا میتونید دنبال کنید و هر چند دقیقه یک بار همراه با همکاران من در این بخش به روز بشید در مورد خبرهای تازه ایران و جهان. اما برنامه ثابت بامداد شنبه در رادیو فردا مجله جامعه هست. درباره تازه ترین اخبار اجتماعی در ایران میشنوید. اگه تا 10 دقیقه دیگه همراه فهیمه خضر حیدری باشید. بعد از این برنامه هم البته میتونید به مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های گوش کنید که همکارانم هم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردند. شنبه آرومی داشته باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله مثل همیشه پس از مروری بر خبرهای کوتاه از حوزه جامعه نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. رئیس ستاد اقامه نماز میگوید اگر دختر و پسر را در دانشگاه جدا کنیم راه فساد کردن کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قرائتی درباره محتوای کتاب‌های درسی هم اظهار نظر کرده و گفته در برخی از درس‌ها میگویند باران آمد، در حالی که این جمله نشان دهنده تفکر کمونیست هاست. ما همیشه باید بگوییم خدا باران را آورد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری بیش از 300 شهروند در سواحل دریای خزر غرق شده و جان خود را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه نخست امسال در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در برخی رشته‌های پزشکی از جمله دندان پزشکی تا 82% مردودی دانشجویان به ثبت رسیده است. افزایش 15% کودکان کار در شهر تهران. به گزارش خبرگزاری ایلنا تا 30% از کودکانی که برای ساماندهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند هم دوباره به شهر باز می گردند. و معاون عمرانی استاندار تهران خبر از تعیین شهردار ری تا هفته آینده داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا جلسه برنامه‌های عملیاتی جداسازی شهر جدید ری هم برگزار شده و صرفاً جزئیات مربوط به نحوه انتقال پرسنل و تعیین تکلیف آنها باقی مانده است. شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری تهران و بخش عمده‌ای از کارشناسان با جدایی ری از تهران مخالفت کردند و آن را اقدامی صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی دانستند. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز می‌گوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می‌آورند و بعضی حتی با نداشته‌هاشان وارد بازی پر ریسک می‌شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی، رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان‌ها گام برمی‌دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه‌ای که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه‌ای است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر میدارن این خط پایان رو میبرن 40 کیلومتر دورتر میذارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار میبینه که باید همون میزانی که تا حالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که میخواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدر شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه، ایشون حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شست و رفته یه، میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطقه کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین غازیان به کسانی که ترجیح میدهند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر عده قمار برای تفریح انجام میدن این دیگه تفریح نیست. یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از خسته ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی ها هم تحلیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی عرض دانشجویی توضیح نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر جا آدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کنم مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوا. این
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست.
تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین غازیان، جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیرید اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.